الله الرحمن الرحيم. گفتیم که مسلمات بر دو قسمن، یکی معتقدات و یکی مأخوذات. و معتقدات سه قسمند، یکی واجب قبول ها که در بیان اقسام این واجب قبول ها بودیم. گفتیم که واجب قبول ها یعنی قضایایی که یقینی هند و مبادی برهان قرار میگیرن، عبارت از شیشتا. یکی اولیات بود که توضیح داده شد و دوم مشاهدات. مشاهدات گاهی مشاهدن به حس ظاهر که محسوسات نامیده میشن و گاهی مشاهدن با حس باطن و گاهی مشاهدن با خود نفس، که این دو قسم اخیر وجدانیات نامیده میشن. پس مشاهدات به دو قسم تقسیم میشن، یکی محسوسات که با حس ظاهری درک میشن و دیگری وجدانیات که با حس باطنی یا مستقیماً به وسیله خود نفس درک میشن. اینها مشاهدات هستن. پس مشاهدات به دو قسمن که قسم دومیشون یعنی وجدانیات باز دو قسم میشه. مجموعاً مشاهدات رو سه قسم تشکیل میدن. یک قسم محسوسات مثل النار و حارتون که با حس ظاهر درک میشه، و یکی مشاهدات وجدانیات که به وسیله حس باطن یعنی ابزار باطنی نفس درک میشن، مثل ان لنا خوفا که ما به وجدان خوف رو درک میکنیم، با آلات باطنی نفس درک میکنیم. و سوم وجدانیاتی که به وسیله خود نفس درک میشن و در درکشون احتیاج به ابزار نیست، نه ابزار ظاهری و نه ابزار باطنی، مثل اینکه ما خودمون رو درک میکنیم، نفس افعال خودش رو درک میکنه. این هم وجدانیاته. مثلا میگه که نحنو موجودتون، نحنو موجودون. یا مثلا این کار فعل منه. این همه جزء مشاهداته و جزء وجدانیاته. پس مشاهدات سه قسم شدن: محسوسات، وجدانیاتی که به وسیله ابزار باطنی نفس درک میشن، وجدانیاتی که به وسیله خود نفس درک میشن. و اما مشاهدات فکل محسوسات آخر خط بعد و کقضا یا اعتباریه. دو قسمن، یکی محسوساتی که وجدانیات، فهی القضا یا لتی، یعنی این محسوسات قضایایی هستن که این نماز تفید تصدیق و به ها من الحس، تصدیق به اونها از حس ظاهری استفاده شده، مثل حکم نابه وجود شمس و حکم نابه این که شمس مزی است و حکم نابه کون نابه حارته. این قسم اول مشاهدات. قسم دوم و سوم مشاهدات و کقضای اعتباریه. کقضای اعتباریه اطلاع کلمحسوساته، قضایای وجدانی و اعتباری که به مشاهده قوای غیر از حس ظاهری درک میشن. حالا غیر از حس ظاهری اون قوای باطنی باشن یا خود نفس باشه. اونی که قوای باطنی باشه مثل معرفت نا به ان لنا فکرتن، به ان لنا خوفن، به ان لنا غضبا، اینا همه وجدانیاتن که وسیله حالات باطنی درک میشن. و اونی که به وسیله خود نفس مستقیما درک میشه این و انا نشعرو به ذواتنا و به افعال ذواتنا، ما به ذوات و افعال ذوات خودمون علم داریم و اینها به وسیله خود نفس درک میشه. اقول هذهی یعنی مشاهدات ثلاثه اصناف، احدها ما نجده به حواسنا ظاهره مثل حکم به ان النار حارتون، و ثانی ما نجده به حواسنا الباطنه که عبارت است از قضایایی که اعتبار می شوند به وسیله مشاهده قوای غیر از حس ظاهر که اسمشو وجدانیت می زنیم، مثل ان لنا فکرتن یا خوفن یا غضبن. سوم مانجده به خود نفوسنا لا به آلاته ها، مستقیما با نفس ترکش میکنیم نه به وسیله ابزار، که اینم با وجدانیات نامیده میشه و یک شعورنا به ذاتنا و به افعال ذواتنا. ایشون میگن افعال احکام حسی تماما جزئی هست، چون که حس جز جزئی را درک نمی کنه، حس نمیتونه کلی را درک بکنه. اگر ما این محسوس جزئیمون رو به صورت یک قضیه کلی بیان میکنیم، نه به خاطر اینه که حسمون کلی درک کرده باشه، بلکه حسمون بر اثر اون مشاهده و بر اثر اون حس آمادگی برای حکم عقل به وجود آورده که عقل حکم کلی رو درک میکنه. پس حکم کلی از ناحیه عقل ناشی میشه، منتها زیربناش اون حسه. خود حکم کلی از حس ناشی نمیشه، چون حس نمیتونه حکم کلی رو درک بکنه. بعد از اینکه ما احساس میکنیم به جزئیات و علت این جزئیات رو کشف میکنیم، عقل آمادگی پیدا میکنه که یک حکم کلی صادر کنه و قضیه تشکیل میشه. از تصدیق در این قضای حکم عقله و ساختن یک قضیه کلی حکم عقله، منتها مادهش رو از حس گرفته، از جزئیاتی که حس درک کرده گرفته. ول احکام الحسیت جمعی ها چه به حس ظاهر درک بشه چه به حس باطن درک بشه تماما جزئی است، زیرا که حس مفید نیست مگر اینکه همین نارخاص حاق است. همیشه روی جزئیات حکم میکنه، اما حکم به اینکه هر ناری حار است، این حکم عقلی است که استفاده العقل از دو چیز، یکی از احساس به جزئیات این حکم که نارهای مختلف رو احساس کرد و دید حرارت دارن، و دوم الوقوف علی عللهی، مطلع شد بر علل این حکم و علت رو کشف کرد. وقتی علت رو کشف کرد وقتی جزئیات رو دید، علت این حدوث حکم در موارد جزئی رو هم کشف کرد، حکم کلی به دست میاره. و یجری مجرى المجذبات من وجه، مشاهدات این حسیات از جهتی جاری مجرای مجذباته. در مجذبات ما بعد از اینکه مشاهده میکنیم، عقلمون یه استعدادی پیدا میکنه که حکم کلی بکنه. در این مشاهدات هم همچنینه، یعنی بعد از اینکه ما احساس میکنیم که احساس به حس باطن چه احساس به حس ظاهر، باز عقلمون استعداد و آمادگی پیدا میکنه برای اینکه حکم کلی صادر کنه. بنابراین از این جهت مجاهدات و مجاهدات شبیه همه، که اون جزئیات استعداد برای عقل به وجود میارن و عقل بعد از پیدا کردن اون استعداد حکم کلی خودش رو صادر میکنه. از این جهت مجاهدات و مجاهدات شبیه همه. اینا که تون میخونم آسان ظاهرت دیلی نداره که تجربه توضیح بیش از این نداریم. سومین قسم از اقسام تدایای واجب قبوله ها مجرباته. مجربات مبتنی بر دو امر، یعنی اگر دو امر حاصل شد قضیه مجربه به وجود میاد. امر اول عبارت است از مشاهدات مجرب، مشاهدات مجرب. ما مثلا سقمونیا رو که یک نوع گیاه استفاده کردیم، دیدیم که مسهل صفراست. در یه مورد این یه مشاهده است، برامون یک حالت احتمالی پیش میاد که سقمونیا مسهل صفراست. بار دوم که این عمل تکرار میشه و همین نتیجه مشاهده میشه، اون احتمال قبلیمون تأکید میشه. کم کم احتمال به صورت زن در میاد و مشاهده هرچی تأکید بشه هی اذکار بیشتری و تذکر بیشتری در نفس ایجاد میکنه و چنان این گمان قوی میشه که به حد اطمینان میرسه و بعد به سرحد علم میرسه و چنان قوی میشه که در ذهن رسوخ میکنه و ذهن بهش معتقد میشه. بعد کنار این مشاهدات امر دوم هم زمینه میشه که این اسهال لصفرا که بر سقمونیا مترتب شد امر اتفاقی نیست، زیرا اگر امر اتفاقی بود دائما جواب مثبت داده نمیشد، دائما سخنگوی این جواب خاص را نمیداد یا اکثرا این جواب خاص را نمیداد. اتفاقی چیزی است که یکی دو بار اتفاق میفته و تموم میشه، بار بعد ممکنه خلاف در بیاد، ولی ما هر دفعه عمل کردیم میبینیم که همون جواب قبلی گرفته میشه. این نشون میده که امر اتفاقی است. پس لوکان اکثریا او دائم، لوکان اتفاقیا لما کان اکثریا او دائم، ولکنه اکثریا او دائم فلم یکن اتفاقی. این یک قیاس تشکیل دادن که قیاس استثنایی. این قیاس خفی وقتی با اون مشاهدات زمینه بشن قضیه مجرده به دست میاد که از سخمون یا مسئله صفرا یا از ذرب و خشب بولمان. دیدید که در قضایه های مجرده ما دو تا امر داشتیم، یکی مشاهده مکرره و یکی اون قیاس خفی. این یه مطلب که ما در اینجا بیان کردیم. مطلب دومی که در همین مسئله بیان میشه اینه که سببی که این تجربه رو ایجاد میکنه بر ما روشن نیست. میدونیم سببی هست که این حکم پدید میاد، سببی هست که این ادخال رسف رو به وجود میاد، اما این سبب رو نمیدونیم چیز، ماهیتش رو نمیدونیم چیز. منطقی دنبال ماهیت سبب نمیگرده، فلسفی باید بحث کنه که سببش چیه، چه ماده‌ای در مثلا سقمونیا هست که باعث ادخال صفرا میشه. اون به عهده فلسفی است، به عهده منطقی است. اون چه که به عهده منطقی اینه که میدونه در اینجا سببی هست و چون میدونه سبب هست به حکم علم پیدا میکنه. قبلا خوندیم حکمی که از ناحیه سبب میاد اگر انسان به سببش علم پیدا کنه به اون حکم علم پیدا میکنه. حکم یقینی میشه به خاطر اینکه به سببش ما علم پیدا میکنیم، نه به ماهیت سبب بل به وجود سبب. و لازم نیست حتما ماهیت سبب رو هم بدونیم، میدونیم سببی در اینجا هست و این سبب همیشه دیه. پس وقتی که سقمونیا هست چون علم به وجود سبب داریم، علم به اصحال سبب رو هم داریم، ولی ماهیت اون سبب رو ندونیم. این دو مطلب. پس در تجربه ماهیت سبب مخفی است، اما وجود سبب واضحه. مطلب سوم اینه که تجربه گاهی از اوقات جزم‌آوره، اون وقتی که این مشاهدات ما دائمی باشه، هیچ تخلف نداشته باشه. گاهی اطمینان‌آوره، یعنی اون حالت جزم نیست. این در صورتی که مشاهدات ما اکثری باشه، دائمی نباشه. یعنی غالبا دیدیم این جواب داده میشه، نه دائما. آخرین مطلبی که داریم، بله، یکی قبل از آخر مطلبی هست که اشاره شد که ما باید مطمئن باشیم که این جوابی که از مشاهدات متکرر و از تجربیات متعدد میگیم اتفاقی نیست. اگر احتمال اتفاق بدیم قضیه تجربی حاصل نمیشه، دیگه جذب پیدا نمی کنیم. قضیه تجربی در صورت است که نفس مطمئن باشه که این امر مستند به اتفاق نیست، این اسهال سفر مستند به اتفاق نیست، بلکه مستند به خود همین سخمونی هست و سببی که در سخمونی هست ایجاد کرده این اسهال سفر. آخرین مطلبی که ما داریم اینه که تجربه گاهی در حالت خاص اتفاق می کنید. یعنی شما در حالت خاصی تجربه می کنید. قضیه مجربتون باید مقید به اون حالت خاص بشه. نمیتونید در حالت خاص تجربه کنید و یک قیاس مطلق نتیجه بگیرید. مثلا اگر شما مثالی که خودشون میزنن، دیدید که در بلاد آفریقا انسانها سیاه‌پوست، در آفریقای جنوبی انسانها سیاه‌پوستن، شما باید این تجربتون رو مقید کنید، بگید هر انسانی که در آفریقا متولد می شود سیاه‌پوسته، نگید هر انسانی سیاه‌پوسته. اگر مطلق ذکر کرده باشید، قید متولد در آفریقا رو نزده باشید، تجربتون غلطه. پس همیشه باید اگر تجربه در یه هیئت خاصی، در یه مکان خاصی، در یه زمان خاصی اتفاق بیفته، حتما اون قضیه مجربتون باید مقید به اون هیئت یا مکان یا زمان بشه. نمیتونید تجربتون رو مقیدن انجام بدید ولی قضیتون مطلقا صادر کنید، غلط میشه. این آخرین مطلبی بود که گفتیم. پس خلاصه مطلبی که در تشریح گفتیم این بود که قضیه مجرب قضیه است یقینی، اما در صورت یقینی است که شما دو امر داشته باشید: امر اول مشاهدات متکرره که مشاهده اول باعث احتمال میشه، مشاهده دوم باعث تقویت احتمال میشه و حاشیه تا میرسه به سرحد علم. امر دوم اینه که شما باید قیاس خفی رو داشته باشید که این جوابی که از مشاهداتون گرفتید اتفاقی نبوده. اون قیاس خفی ثابت میکنه که این مشاهدات اتفاقی نبوده و نتیجتا شما رو راهنمایی میکنه به که سببی در کاره. اون سبب اگرچه ماهیتش روشن نیست ولی وجودش روشنه. چون وجودش روشنه باعث میشه که شما علم به اون حکم پیدا کنید، چون سبب حکم رو یافتید. اگرچه ماهیتش رو نیافتید اما وجودش رو یافتید، به همین کافی است در این که حکمتون یقینی بشه. و بعد توضیح دادیم که تجربه گاهی از اوقات دائما یک جواب میده، گاهی اکثرا یک جواب میده. در صورت اول قضیتون جزمی است، در صورت دوم قضیتون اکثری است. و آخرین مطلبی که گفتیم این بود که اگر تجربه در یه موطن خاصی یا در یه زمان خاصی یا در یک هیئت خاصی اتفاق بیفته، قضیه تجربیتون باید به اون هیئت یا به اون مکان یا به اون زمان مقید بشه، ممکن نیست مطلق باشه. این خلاصه بحثی که در قضایای تجربی داشت. و اما المجربات فهی قضایا و احکام و تتبع و مشاهدات منا. مجربات قضایا و احکامی است که به دنبال مشاهدات مکرری که از ما حاصل میشه به وجود میاد. مشاهدات مکرری از ما حاصل میشه، به دنبالش این قضایا و این احکام حاصل میشه و وجود میاد. فتوفید و اذکارن به تکررها، توفید و این مشاهدات تذکری برای نفس را به تکررشون، یعنی هر چی تکرر پیدا کنن ذهن و نفس تذکر بیشتری پیدا میکنه، اون حالت احتمالی که بر اثر مشاهده اولی به دست آورده بود تقویت میکنه تا بالاخره به علم میرسونه. فیتأکد منها، پس تأکید میشود از این مشاهدات یک قضیه قوی که لا یشک فی، قضیه جزمی به وجود میاد که شکی درش پیدا نمیشه، چون مشاهدات مکرر شده، هر دفعه که تکرار شده اون احتمال قبلی رو تقویت کردن تا رسوندن به حدی که لا یشک فی. بالاخره وقتی که ما این مشاهدات رو تکرار میکنیم پی میبریم که سببی در کاره، که اون سبب باعث میشه که همیشه این جواب داده بشه. البته ماهیت سبب برامون روشن است ولی وجودش رو میفهمیم. ولیس علی المنطقی ان یطلب السبب فی ذلک، لازم نیست منطقی طلب کند سبب در این که همیشه جواب اینه. مثلا همیشه مسلمانی هایی که به کار میبریم میبینیم مسلمان صفا سببش چیه و منطقی لازم نیست بدونه. بعد از این که لایش و کفی وجود سبب، بعد از این که یقین داره که سببی در کاره که همیشه این جواب داده میشه، لازم نیست که ماهیت اون سبب بدونه و بدونه اون سبب چیه. پس اصل وجودش رو باید کشف کنه که از مشاهدات متکرر اصل وجود رو کشف میکنه، اما ماهیت رو لازم نیست بدونه. ماهیت رو فلسفی معین میکنه، ماهیت سبب که این سبب چه چیزیه. مطلب بعد، فروبما اوجبت تجربه قضا ان جزما، گاهی تجربه باعث میشه حکم یقینی را، و گاهی فروبما اوجبت قضا ان اکثریا، گاهی از اوقات هم باعث حکم اکثری میشه، حکم غالبی میشه نه حکم یقینی. وقتی که همیشه یک جواب بگیریم حکم دائم جزمی میگیریم، اگر اکثرا یک جواب بگیریم گاهی هم مثلا تخلف بشه حکم غالبی میگیریم. بالاخره تجربه گاهی جزمی است گاهی هم اکثری است. مطلب بعد که دنباله همون مطلب اوله، مطلب اول من بود که تجربه قضایایی است که به دنبال مشاهدات میاد. حالا میخوام زمینه کنیم که صرف مشاهدات کافی نیست، بلکه یک قیاس خفی هم باید به این مشاهدات ما اضافه بشه. و اون قیاس خفی هم یک قیاس استثنایی است که توضیح داده شد که این اگر این حکم اتفاقی بود لما کان دائمیا او اکثریا، ولکنه دائمیا او اکثریا فلیس اتفاقی. و لا تخلو این تجربیات ان قوت ما قیاسیت خفیت تخالط المشاهدات، از یک قیاس، از یک نیروی قیاس خفی، یعنی از یک قیاس خفی که با مشاهدات اختلاط پیدا میکنه، مخلوط میشه، دتایی با هم دیگه زمینه میشن و تجربیات رو میسازن. مشاهدات تنها کافی نیست، اختلاط با قیاس خفی هم لازمه. یعنی مشاهدات هست، در کنارش قیاس خفی هم اضافه میشه، این دوتا با هم یک قضیه مجربه مفید یقین میسازند. و هازا مثل حکم نابعن نظر و بالخشب مولمان و روبما تنعقد تجربه. نسخه ما داره روبما، نسخه رحلی که چاپ قدیم ایرانه اونم داره روبما، اما نسخه مثل داره اندما و ظاهرا نسخه مثل بهتره. و انما میخونه، البته شما هر دو نسخه رو ضبط کنید خط نزنید، ولی انما بهتره. و انما تنعقد تجربه اذا آمنت نفس کن شیعه بالاتفاق. و همانا تجربه منعقد میشه و قضیه مجرده به وجود میاد وقتی نفس انسان ایمن باشه از اینکه شیء اتفاقیه، یعنی بدونه که اتفاقی نیست، از اتفاقی بودنش ایمن باشه، یعنی مطمئن باشه که اتفاقی نیست، یا دائمیه یا اکثریه. که ببینید این همون نتیجه قیاس خفی ماست، این عبارتی که ایشون اینجا میاره همون نتیجه قیاس خفیه. آخرین مطلب، و تنزاف و الیه احوال الهیئه فتنعقد التجربه. یعنی اگر شما این مشاهداتتون رو در هیئت خاصی انجام دادید، در مکان خاصی یا زمان خاصی انجام دادید، باید قضیه تجربیتون رو به اون هیئت یا به اون زمان یا به اون مکان مقید کنید، حق ندارید قضیهتون رو مطلق صادر کنید. و تنزاف و الیه اضافه می شود به اون حکمی که تجربه نتیجه داده، اضافه می شود احوال هیئتی که در حال تجربه داشتید، هیئت چه مکان باشه، چه زمان باشه، چه حالت و چگونگی شما باشه، فرق نمی کنه. اون وقت تنعقد و تجربه یک تجربه مقید منعقد میشه، مقید به اون هیئت، مقید به اون زمان و مکان، نه مطلق. اقولو المجربات یحتاج الى امرین. مجربات به دو چیز احتیاج دارن که دو چیز از خارج گفتن دیگه تکرار نمی کنم. احدهما المشاهدت المتکرره، یکی این که مشاهده مکرر داشته باشیم، و ثانی القیاس الخفی. و ذالک القیاس، قیاس همونطور که بیان کردیم اینه که میگه اگر این مسئله اتفاقی بود و این جواب اتفاقی بود، همیشه تجربمون الان نهج واحد واقع نمیشد، گاهی از اوقات یه جواب دیگه داده میشد، ولیکن همیشه بر نهج واحد واقع میشه، پس این جواب اتفاقی نیست. بعد از این قیاس خفی ما پی میبریم که سببی در کاره، که اون سبب باعث میشه که همیشه این اسهال صفرا یا همیشه این علم پشت سر اون زرد خشب یا پشت سر استفاده کردن از سخمونیا به وجود بیاد. اون سبب نمیدونیم چیه، ماهیتشو نمیدونیم چیه، اما وجودشو میدونیم، و صرف وجود سبب، علم به وجود سبب باعث میشه که ما علم به حکم پیدا کنیم. لازم نیست که ما هم علم به وجود سبب داشته باشیم هم علم به ماهیت سبب داشته باشیم تا علم به حکم پیدا بشه، بلکه کافی است که علم به وجود سبب داشته باشیم. علم به وجود سبب باعث میشه که ما علم به حکم پیدا کنیم، و میدونیم که این سبب هم همیشه یکسانه، لذا همیشه حکم یکسانه. و ذالک القیاس هو ان یعلم ان الوقوع المتکرر علا نهج واحد، بدونیم که وقوعی که متکرر است علا نهج واحد، اینی که همه جا به یک صورت واقع میشه، همه جا میبینیم پشت سر ضربه به خشب علم میاد، همه جا میبینیم پشت سر استفاده از سخمون یا اسهال صفرا میاد، بدانیم که این وقوع متکرر لا یکون اتفاقی. قیاس باید ما اینو بفهمونه که گفتم همون قیاس استثنائیست. فعیزن بعد از این که فهمیدیم اتفاقی نیست، میفهمیم که خوبه این وقوع این نمایستند و الى سببه، اون وقتی که ما وجود سبب رو به دست میاریم. فیعلم من ذلک انه هناک سببا، پس میدونیم، میفهمیم از این قیاس خفی، از این که این امر اتفاقا واقع نمیشه، میفهمیم که در اونجا، یعنی در اون محلی که داریم، در اون امری که داریم تجربهش میکنیم، سببی وجود داره، و این سببی که همیشه باعث میشه که جواب الان نجم واحد باشه، چون اتفاق که در کار نیست، اگه اتفاق در کار نبود حتما سبب هست. و این هم جورف ماهیت ذالک السبب. ولو نمیدونیم اون سبب چیه، ولی بالاخره میدونیم سببی هست. همین اندازه که میدونیم سبب هست، علم به حکم پیدا میکنی. و کلما علم حصول السبب حکم به وجود المسبب قطعا. هر وقت وجود سبب رو بدونیم، وجود مسبب رو که در اینجا حکمه نیز خواهیم دونست. یعنی میدونیم که حکم حتی که سبب رو وقتی فهمیدیم که سبب در کاره، میفهمیم که همیشه علم هست، میفهمیم که همیشه اطحال صفر هست، مسبب در اینجا حکمه. و هر زمان که ما حصول سبب رو بدونیم، حکم میکنیم حکم قطعی به وجود مسبب. و ذالک این که ما همیشه با وجود سبب، با علم به وجود سبب حکم کنیم به وجود مسبب، اگر چه ماهیت سبب را هم ندونیم، به این جهت است که علم لسببیت سبب، یعنی علم به این که سببی هست، و این لم یعرف ماهیته یکفی فی فل علم به وجود مسبب. علم به سببیت سبب کافیست در این که ما علم به وجود مسبب پیدا کنیم. ماهیت سبب لازم نیست معلوم باشه. اگرچه ماهیت معلوم نباشه، اما علم به وجود سبب کافیست به این که کافیست برای این که ما علم به وجود مسبب پیدا کنیم. و در موارد تجربه ما علم به وجود سبب داریم، از علم به حکم پیدا میکنیم. یعنی قضیه‌مون میشه قضیه معلومه و یقینیه. خب اینجا معترض اعتراض میکنه، میگه شما تجربه کردید و 3-4 مورد رو یا بیشتر رو ملاحظه کردید، مشاهده کردید. با مشاهده این چند مورد یک قضیه تجربیه ساختید و گفتید این قضیه مفید یقینه، قضیه یقینی است. در تجربه شما قضیه یقینیه ساختید، اما در استقرار که همین مشاهدات متکرر در کار قضیه یقینیه نمیسازید. میگید استقرار زن آوره، یقین آور نیست. چی شد که در تجربه که از مشاهده استفاده کردیم به یقین رسیدیم، از استقرار که باز هم از مشاهده استفاده میکنیم به یقین نمیرسیم؟ میگن علتش اینه که در تجربه اون قیاس خفی موجوده و در استقرار اون قیاس خفی موجود نیست. شما اگر در استقرار اون قیاس خفی را آوردید، باز مفید یقینه، اما دیگه اون استقرار نیست، میشه تجربه. اصطلاحاً بهش میگن تجربه. در تجربه همیشه پس تشابه استقرار و تجربه در وجود مشاهدات متکرر است، اما صرف وجود مشاهدات متکرر برای ما یقین آور نیست. تا شما بگید اگر در تجربه یقین داری، در استقرار باید یقین داشته باشید. تفاوتی بین استقرار و تجربه است که اون تفاوت باعث یقین میشه. اون قیاس خفی در تجربه است، در استقرار نیست. اون قیاس خفی ما رو راهنمایی میکنه به وجود سبب، چون میگه اتفاق نیست. اگه اتفاق نیست و سبب هست، و هر جا که سبب باشه یقین به حکم هست، هر جا که علم به سبب باشه یقین به حکم هست. اما در استقرار قیاس خفی رو نداریم، پس علم به سبب نداریم. اگر علم به سبب نداریم، علم به حکم نداریم. جزاست که استقرار علم آور نیست، بلکه زن آوره. و الفرق بین تجربه و استقرار این است که تجربه مقارن با این قیاس خفی هست، ولی استقرار مقارن با این قیاس خفی نیست. لذا استقرار مفید علم نیست، اما تجربه مفید علم هست.
و سپس به یه طوری میرسیم که اون طوری نشون میده که مثلا این متعالبیه و اکبریه و سپس نتیجه میگیره، در صورتی که قضیه بالعکسه. یعنی اول ما یک چیزی داریم، یک اصل کلی عقلی داریم، یک قیاس خفی داریم، و بعد میریم به سراغ حوادث جزئی و حوادث بیشمار و مطالعات مکرر. چون مطالعات مکرر هزاران هزار هم باشه، بازم فایده با حال ما نمی کنه. مازم مطالعه مکرر چیز خاصی رو دوباره نمیده، بلکه این قیاس خفیه رو باید این حقیه نتیجه بخشوس میده. اگه این که باشه که هیچ فرق بین استقرار و تجربه نیست، در این که حکم اون قیاس خفی رو همینجور جاری کنیم و بگیم همونطور که در تجربه جاری کردیم در استقرار جاری میکنیم.
ما قیاس خفی رو ابتدا کشف نمیکنیم، بعد از چند بار که مشاهدات مکرر شد قیاس خفی برام به وجود
میاد. اگر ثابت بشه که سهم مشاهدات مکرر در دادن حکم صفره، بعد چی میشه؟ یعنی ما هزاران مورد هم ببینیم که مثلا که کلاغ
نخیر، ما باید پی به سبب ببریم، پی به وجود سبب ببریم. اگر به وجود سبب پی بردیم میتونیم بگیم که حکم یقینیه و این میشه تجربه. در استقرا ما به وجود سبب پی نمیبریم، لذا قیاس خفیم تشکیل نمیشه. در استقرا شما مثلا استقرا میکنید همین مثال معروف که کل حیوانات اندلمسق فکه اصل رو میجنبانند، این یک استقراست. شما به سبب پی نمیبرید، یعنی وجود سبب رو کشف نمیکنید و به همین دلیل تجویز میکنید که مخالفت با این حکم حاصل بشه. توجه میکنید مسئله اصلی ما اینه که شما باید به سبب پی ببرید. پی بردید میشه تجربه، و اگر از مشاهدت مکرر به سبب پی نبردید میشه استقرا. اصل قضیه ما اون وجود سببه. ما در اصطلاح نزاعی نداریم، شما دلتون میخواد اسمونو بزنید تجربه، اسمونو بزنید استقرا. فرق بالاخره هست. شما در بعضی موارد مشاهده میکنید، به قول خودتون هزاران هزار مشاهده هم دارید، ولی نتیجه نمیگیرید. همه مشاهدات جزئیات کنار هم هست، یه کلی رو به شما نتیجه نمیدن. این به خاطر اینه که شما به اون سبب نرسیدید، یعنی قیاس خفی رو نتونستید تشکیل بدید. اما یک بار نه، میبینید که مشاهدات کنار هم گذاشتید، رسیدید به سبب. این دیگه بستگی به موارد داره. اگر در مواردی شما رسیدید به سبب میگه تجربه است، اگر نرسیدید میگه استقرا است.
مخاطب
اگه
ثابت کنیم این قضیه ان الاتفاق لا يكون عن الاتفاق لا يكون دائما او ابدا، این پیش‌فرض فلسفه پیش‌فرض حاصل از تجربه نیست اون وقتی. یعنی ما این پیش‌فرض از خودمون همیشه داشتیم که اتفاقی همیشه نمیتونه دائمی یا اکثری باشه، بلکه قطعا باید همیشه باشه، چون که اگر اینجور بود اتفاقی نمیشه، یه چیز درست هایی میشه. اگر اینجوری بشه این پیشفرض هم بر استقرا، یعنی خود به خود بار میشه بدون این که میخواهیم، این پیشفرض میخزه داخل خود این مشاهدات مکرر. ما هزاران چیز رو میبینیم، یک دفعه به این یاد این پیشفرض میفتیم یا اصلا با این پیشفرض میریم جلو، و بعد میبینیم که واقعا حالا که تمام قوها رو ما که دیدیم، مثلا تمام کلاهایی که دیدیم سیاه هم، پس میتونیم بگیم که تقریبا تمام قوها یا چیزهای سیاه هم یا سفید هم. در تجربه هم همچنین تجربه و اینشون هم میگه که ما فقط یه میدونیم یه سبب همایی هست، ولی به طور تفصیل نمیدونیم این سبب این چی، فقط میدونیم یه سببی دارد. این هم همون پیشفرضیه که من گفتم، یعنی اگه این پیشفرض بازم رو در مورد استقرا پیاده کنیم بازم به نتیجه میرسیم.
در اختیار ما نیست که هیچ فرض پیاده کنیم. قیاس خفی باید واقعا باشه، نه اینکه من بگم اینجا میارمش اونجا نمیارمش، در اختیار ما که نیست. قیاس خفی در یه مواردی میبینیم جاری میشه، میپسندیم جریانشو، در یه مواردی نه. مثلا در موردی که این داریم ضربه خشب رو ملاحظه میکنیم، این رو قیاس خفی خود به خود تشکیل میشه، چه ما بخوایم چه نخواهیم. در سکونی هم همچنین. اما در مثل این که شما مثال زدین تمام کلاغ‌ها سیاست، این نه، این برفرض هم جاری بشه بازم مقید میشه. کلاغ‌هایی که در این محدود شما دیدید سیاست، برای این قیاس خفی باز جاری میشه، میشه باز تجربه، استقرار دیگه نمیشه. اما اگر میخواد کل کلاغ‌های جهان رو شما سیاه بدونید با دیدن چند کلاغی که تو این شهره، این میشه استقرار. این دیگه قیاس خفی تشکیل نمیشه.
در مورد همون چیز تجربه ای که فرمودید ما باید علت چه بدونیم، بازم همین علت دونستن بازم باید محدود بشه و همون مواردی که دیدید ما نمیتونیم از آن تأخیر.
بله بله، همینطوره. آخر بحثم همینه گفتیم، به همون مواردی که دیدیم مقید
میشه، پس بازم تجربه استقرار میشه. میخوام بگم که زیاد با هم تفاوتی ندارن، چون که فقط صرف ذکر اینکه مقید بشن به شناختن علت، شناختن علت چیزی نیست جز اینکه بازم باید استقرار کرد و ببینیم آیا موارد الف به جیم فلان تمام اینها بازم همین نتیجه میدن.
بله، خلاصه مطلب اینه که شما در جایی اگر این علت رو کشف کردید اسمش میزنیم تجربه، کشف نکردید اسمش میزنیم استقرار. پس فرق میکنم با هم. یه موردی هست که شما علت رو کشف نمی کنید، یه موردی هست که علت رو کشف می کنید، این اسمش میزنیم تجربه، اسمش میزنیم استقرار. حالا برعکس شما میتونید اسم گذاری کنید، اب نداره، ولی بالاخره بین هما فرقه. شما فرق میبینید بین اونجایی که علت رو کشف میکنید و اونجایی که علت رو کشف نمیکنید یا نه؟ فرقی میبینید بالاخره؟ مواردی هست که ما علت رو کشف میکنیم، مواردی هست که علت رو کشف نمیکنیم. اون مواردی که کشف میشن تجربه، اون مواردی که کشف نمیشن استفاده. چون مواردی که علت کشف میشه با مواردی که علت کشف نمیشه فرق دارن، پس تجربه و استفاده فرق داره. حالا دقت بیشتری بشه شاید. بله، این ثم ان تجربه که در کلام خواجه آمده توضیح فروب ما اوجبت تجربه قضا ان جزما و روما ما اوجبت قضا ان اکثری یا هست که در عبارت مصنف آمده بود. میگن گاهی تجربه کلی است، گاهی هم اکثری است. کلی اون وقتی است که همیشه یک جواب بده، اکثری اون است که احتمال لاوقوع را هم بدیم. اما کلی اونجاییست که احتمال لاوقوع نمیدیم، یعنی همیشه میدونیم که پشت سر این موضوع اون محمول هست، هیچ وقت احتمال لاوقوع محمول رو نمیدیم. ثم ان التجربه تكون کلیا و ذالک عندما یکون تکرر وقوع، به طوری که لا یعتبر مع این وقوع تجوید لاوقوع، یعنی اصلا احتمال لاوقوع داده نمیشه، همیشه به دنبال موضوع اون محمول واقع میشه، هیچ وقت احتمال نمیدیم که محمول واقع نشه. این میشه تجربه کلی. گاهی هم اکثریه. وقد یکون حکم واحد، اون وقت این تجربه باز قیاسیه، نسبت به بعضی ها میشه دائمی، نسبت به بعضی ها میشه اکثری، نسبت به بعضی ها اصلا میشه صفر. یعنی بعضی ها تجربه کردن دائما همه رو تجربه کردن، نسبت به اونها حکمیز کلی. بعضی ها اکثرا تجربه کردن، نسبت به اونها حکمیز اکثری. بعضی ها اصلا تجربه نکردن، نسبت به اونها تجربه اصلا حاصل نیست. وقد یکون حکم واحد مجردا کلی عند شخص، مجربا اکثریا عند آخر، و غیر مجربا اصلا عند ثالث. مطلب بعدی اینه که لا یمکن اثبات المجرب للمنکر الذی لم یتولد تجربه. اگر کسی تجربه نکرده، اون کسی که تجربه کرده نمیتونه مجرب خودش رو برای اون تجربه نکرده اثبات کنه، با استدلال نمیتونه اثبات کنه، بلکه باید اونم تجربه کنه تا اثبات کنه. این عبارت توشون برای چی میگه؟ برای این میگه که مجربات تماما مبادی هند. چون گفتیم قبلا مبادی چیزیست که دلیل نداره، بلکه مقدمی میشه برای نتیجه هایی. گفتیم مبادی عبارت هست از مطالبی که عبارت هست از قضایایی که علوم مبتنی بر اون قضایی هست. پس خود اون قضایا باید بی دلیل باشن، بدیهی باید باشن، یعنی طوری باشن که با استدلال به دست نیان. یا اگر گفتیم در قیاسات و قضایا قیاسات ما اگر چه استدلال هست، ولی استدلال ظاهره و کس نمی کنیمش، فطریه. بالاخره باید مبادی طوری باشن که استدلال نداشته باشن. هر جا پای استدلال در کار باشه، اون قضیه از مبدا بودن میفته دیگه، نه مبدا برهان نه مبدا چیزی هست. این اصل کلی رو داشته باشید همیشه، که ما بحثمون در این فصل در مبادی، یعنی چیزایی که استدلال روش نمی کنیم، به عنوان یه امر بدیهی اتخاذش می کنیم، جز مقدمات قیاس قرارش می دیم، بعد مطالب نظری و وسیله این بدیهیات کشف می کنیم. تجربه امریست که با استدلال اثبات نمی شه. این قضیه مجرد با استدلال اثبات نمی شه، بلکه همونطور که من تجربه کردم اونم با تجربه کنه تا بهش برسه، قابل استدلال نیست. اگر اون تجربه نکرده، من با استدلال نمیتونم برش اثبات کنم، اونم باید به تجربه کنه تا برش اثبات بشه. پس قضیه مجرد یک قضیه بدیهی و بدیهی است که میتونه مبدا برهان قرار بگیره، قضیه نظری نیست که با استدلال اثبات شده باشه تا نتونه مبدا قرار بگیره. این عبارت ایشون برای این دارن میگن که قضیه مجرد میتونه مبدا برهان قرار بگیره. ولا یمکن اثبات المجرد للمنکر الذی که لم یتولد تجربه، متولی تجربه نشد، یعنی در سر تجربه بر نیامده، اون منکری که هنوز تجربه نکرده نمیتونه قضیه مجرد رو با استدلال کشف کنه، خودش باید بره دوباره تجربه کنه. مجرد نمیتونه اون مجرد رو برای منکر اثبات کنه. قوله و لیس علی المنطقی ان یطلب السبب فی ذلک بعدن لایشک فی بوده، وظیفه منطقی نیست که سبب رو در این حکم به دست بیاره که چه چیزی عامل این حکم میشه، چه چیزی عامل اسهال صفراست، چه چیزی عامل علمه، چه عاملی هست که با استفاده از سقمون یا صفراست اسهال صفرا حاصل میشه. این سبب رو لازم نیست کشف کنه، فقط باید بدونه سببی هست، همین کافیه، دیگه احتیاجی به کشف ماهیتش نداره، ماهیتش رو فلسفی بیان میکنه. خب پس فلسفی قضیه مجرب رو کنجکاوی میکنه تا سببش رو به دست میاره، اون فلسفی بر قضیه مجرب استدلال میکنه چون سببش رو کشف کرده، همون سبب رو دلیل بر این قضیه قرار میده. تجربه نمیکنه، تجربه نمیکنه، با سبب جلو میاد، میگه که سخمونی ها مرسل سفراس لعنه تا آخر لعنه و کذا. این لعنه و کذا استدلالیست که بر این قضیه میکنه، تا استدلال کرد بر قضیه دیگه قضیه مجرب از مبدع بودن در میاد، دیگه مبدع نیست. پس در نزد فلسفی قضیه مجرب مبدع برهان نیست، در نزد منطقی مبدع برهانه، چون منطقی با تجربه این قضیه رو بخش میکنه، اما فلسفی با استدلال این قضیه رو بخش میکنه. اون فلسفی روی این قضیه استدلال میکنه، اما فلسفی فقط تجربه کرده و سبب رو میدونه، سببی از ماهیتش رو کشف کرده. انما ذلک یعنی طلب السبب، طلب ماهیت سبب علل فلسفی است که ناظر است در کیفیت استنان مسببات الی اسباب ها. فلسفی داره بحث میکنه که چی شده که این مسببات به چه جهت به سبب مستندن، این سبب چطوری این مسبب رو به دنبال داره و هاکزا. این مباحث مباحث فلسفیه، ربطی به منطق نداره. فل مجرب یعنی قضیه که با تجربه حاصل میشه. اندل منطقی من المبادی، چون روش استدلال نمی کنه، ولی اندل فلسفی لیسه من المبادی، پیش فلسفی جزء مسائل میشه، جزء علوم میشه، یعنی با قضایایی که مقدمه قیاس میشند این قضیه متولد میشه، قضیه نتیجه قیاس میشه، اما پیش منطقی مقدمه قیاس میشه. منطقی به عنوان مقدمه قیاس به کارش میبره تا ازش استفاده ببره، اما فلسفی قیاسی رو تشکیل میده تا این قضیه این قضیه مجرد رو استنباط بکنه. پس قضیه مجرد میشه فلسفی، میشه نتیجه، میشه علم، نمیشه مبدا. قوله و ینضاف الیه احوال الهیئه فتنعقد التجربه. این رو میخوان توضیح بدن که توضیح دادم از خارج، که میگن اگر ما در یک هیئت خاصی یا در مکان خاصی یا در زمان خاصی تجربه کردیم، قضیه مجربمون رو باید به اون هیئت یا مکان یا به اون زمان مقید کنیم، حق نداریم قضیه رو مطلق قرار بدیم. فالمشاهده اذا تکررت، در حالی که مقرون است به هیئت ما، که اون هیئت ما عبارت است از وقوع فی زمان معین یا مکان معین یا علاوه معین یا مع شیء لا غیر، اگر یکی از این حالات اتفاق بیفته، فالحکم الکلی، حکم کلی که ما میخوام صادر کنیم باید مقید به این قیود و شرایط باشه. فلا یحصل مطلقا از این قیود و شرایط، البته خالی از این قیود و شرایط واقع نمیشه، حتما باید مقید به این قیود و شرایط باشه، ولی در این حال کلیه ها، حکم کلیه اما مقیده، مقید بودن حکم رو شخصی نمی کنه، حکم از کلی بودن بیرون نمیاره، حکم مقید هم کلیه. میخوام بگیم از این قید باید خالی نباشه، ولی در عینی که با این قید کلی هم هست. و ذلک کمن شاهد ان کل مولود، میبینید حکم کلیه، کل مولود به زنج فهو اسفد، هر مولود در زنجبار اسفد است. کسی که مشاهده کنه این مطلب رو، فلهو ان یحکم کذلک، حق داره حکم کنه این چنین، یعنی حکم کنه به ثبات مقیدن به مولود به زنج، نه این که هر انسانی رو مولود به زنج اسفده. و لیس له ان یحکم ان کل مولود اینما کان سوان کان به زنج او غیر زنج فهو اسفد، این حکم کلی رو نمیتونه صادر کنه، باید حکمش مقید باشه. تموم شد. مطلبی که تتمه همین بحث اخیره اینه که اون شروط و حیاتی که در حالت تجربه ما حاصلند دو قسمند. اون شروطی که در حالت تجربه هستند دو قسمند. یک وقت شروطی هستند ذاتی، یک وقت شروطی هستند عارضی. اگر شروط ذاتی بود شما قضیه تجربیتون رو باید به اون شروط مقید کنید، اگر عارضی بود نه. مثلا رفتیم توی یه شهری دارید انسانهای مولود رو بررسی میکنید، یه مرضی توی این شهر آمده که همه بچه ها سیاه به دنیا میان، اما ذاتی نیست سیاه دنیا آمدن توی این شهر، اون عارض باعث شده. شما نمیتونید بگید هر مولودی که در این شهر متولد میشود اسوده، چون اون شرط عارضی، اون شرط عارضی مقید نمیکنه این قضیه رو. بله اگر شرط ذاتی بود مقید میکنه. خلاصه اگر عوارض بود اون قیدتون و اون هیئتی که در حال تجربتون اون حکم رو به وجود می آورد، اگر عارضی بود شما به اون قید توجه نکنید، حکمتون رو کلی بگید بدون اون قید. اما اگر قید ذاتی بود و طوری بود که با این عمل همیشه چسب این دیگی داشت، اون وقت شما حکمتون رو مقید به این قید صادر کنید و کلی صادر نکنید. و یعنی برای هم یفرق بین ما یقارنه به ذات، سزاوار است که فرق گذاشته بشه بین آنچه که مقارن اون حکم کلی است، مقارن به ذات است، و بین ما یقارنه به العرض، و بین آنچه که مقارن اون حکم کلی است به العرض. لعلا یقلوت این یا یقلت، باید این فرق گذاشته بشه تا انسان گرفتار مغالطه نشه. فالحاصل یک خلاصه گیریست از آنچه که در این بحث آمده و آنچه که در بحث قبلی در بحث مشاهدات آمد، خلاصه گیری از هر دو. سه مطلب در اینجا ذکر میشه، یکی حسیات چه نتیجه میدن، یکی تجربیات چه نتیجه میده، یکی مدرکات عقل چیه. ایشون میگه مدرکات عقل کلیت مقید به این چیز، تجربیات کلیان ولی مقیدن به اون حیاتی که در اون حالت در اون حیات تجربه واقع شده. حسیات اصلا جزئی هست، پس حسیات جزئی هست. پله بعد تجربیات جزئی نیستن، کلیان اما نه کلیه مجرد، بلکه کلیه مقید به اون حیاتی که تجربه در حالش انجام شده. عقلیات کلیان اما کلیه مجرد. فالحاصل این است که تجربه یعطی حکم کلی را مقیدن و عقل مجرد هو الذی یعطی همین حکم کلی را مطلقن. عقل مجرد یعنی عقلی که با حس و اینها نباشه، از حس و اینها کمک نگرفته باشه. کما ان الحس هو الذی یعطی الحکم را جزئیا. قوله و ما یجری مجرى المجربات الحسیات. دو چیز رو ایشون جاری مجرای مجربات میدونه، یکی حسیات یکی متواترات. از بین اون شش قسمی که ذکر کردیم دوتاشون ملحقند، ملحقه به مجرباتند، یکی حسیات یکی متواتراته که این دوتا رو میخونیم. مجربات عبارتند از حدسیات، عبارتند از قضایایی که در اونها هم مشاهده مکرر حاصله هم اون قیاس خفی حاصله، و به همین جد حدسیات شبیه مجربات هست. هر دو چیزی که در مجربات هست در حدسیات هم هست، مشاهده مکرر در مجربات هست در حدسیات هم هست، قیاس خفی در مجربات هست در حدسیات هم هست. البته فرقی که ما در حسیات و مجربات میبینیم اینه که ما در حسیات سریعا اون قیاس خفی رو کشف میکنیم، اما در مجربات با فکر کشف میکنیم. قیاس خفی در حسیات سریع انجام میشه، و گذشته از این اون سببی که ما در حدسیات به دست میاریم ماهیتش هم معلومه، اما در تجربه فقط وجودش معلوم بود. در حدسیات هم وجودش معلومه هم ماهیتش معلومه، که این توضیح داده میشه بعدا در شرح خواجه. پس ما وقتی مشاهده مکرر کردیم و اون حدس رو به دست آوردیم، اون قضیه حدسی رو تشکیل میدیم و به اون قضیه حدسی اعتقاد پیدا میکنیم. پس قضیه حدسی ما یقینی میشه، اما یقینی که دو عامل داشته، یکی مشاهده مکرر، یکی اون حدسی که ما رو از اون جزئیات به کلی متقل کرده، چون بالاخره ما جزئیات رو مشاهده کردیم بعد یه حکم کلی استنباط کردیم، این حکم کلی رو با کمک حدسمون به دست آوردیم. این حدس برای ما که حدس زننده هستیم حجته، برای کسی که این حدس براش پیدا نشده حجت نیست، اون باید دو خودش حدس بزنه. ما نمیتونیم براش استدلال کنیم و قضیه حدسیمون رو اثبات کنیم. این بیانم باز برای این داره میشه که بفهمونن حدسیاتم جز مبادیه، چون با استدلال اثبات نمیشه، حدس میخواد. من که حدس زدم میتونم از این قضیه استفاده کنم، اون که حدس نزده نمیتونه از این قضیه استفاده کنه. برای من مبدع برهان هست، برای اون نیست. استدلال بردارم نیست، چون اگه استدلال بردار بشه میشه قضیه نظری، قضیه نظری دیگه مبدع نیست، جز مبادی نیست. مثالی که میزنن اینه که ما میگیم نور القمر مکتسبون من نور الشمس، این یک حکم کلیه، نور القمر مکتسبون من نور الشمس، به یک قضیه حدسی، یعنی ما با حدس کشفش کردیم. چطوری کشفش کردیم؟ مشاهداتی داشتیم، هر ماه که شد رفتیم اول ماه دیدیم قمر رو در فلان موضع نسبت به شمس چه حالتی داره، دیدیم که مقداری از نورش پیداست، در حالت خاص چیزی بود و بعد خسوفات رو دیدیم، دیدیم وقتی تو سایه زمین میره دیگه نور نداره، فهمیدیم این نورش از جای دیگه است، اگر نورش از خودش بود تو سایه زمین هم اون نور رو داشت. این مشاهدات ما با اون حدسایی که میزنیم که قیاس خفی تشکیل داده میشه، ما رو آگاه میکنه که این نور مال خود قمر نیست بلکه مکتسب از شمسه. یک قضیه حدسیست که بر اثر مشاهده حالات قمر به زمینی اون حدسی که ما زدیم به دست آمده. و ما یجری مجرى المجربات عبارت است از حدسیات، و حدسیات عبارت از قضایایی که منشأ حکم به اون قضایا حدسیست از نفس انسانی، حدسی که قوی باشد جدن، که فضال ما و شک با اون حدس شک از بین بره و انسان به اون مطلب حدس زده شده یقین پیدا کنه. و از انا له الذهن، یعنی اعتقد له الذهن، به اون حکم، به اون حکم انسان معتقد بشه. این حدس قضیه حدسیست که با مشاهدات مکرر به اضافه اون حدس پیدا میشه. پس یقین به حکم پیدا میکنیم بعد از اینکه مشاهده کردیم و بعد از اینکه حدس زدیم. فلو ان جاهدن جهد از آلک، فلو ان جاهدن جهد از آلک، اگر منکری منکر اون حکم بشه به خاطر یکی از دو چیز است، اگر منکری منکر این حکم بشه نه به خاطر اینی که این حکم نباشه، بلکه به خاطر اینه که این منکر یا حدس نزده یا در مجلس مذاکره و تعلیم و تعلم فکر نکرده و به این مطلب نرسیده. چون این مطلب رو ما یا از راه حدس به دست میاریم که میشه مبدع برهان، یا استدلال روش میکنیم که در اون صورت میشه علم نظری، دیگه مبدع برهان نمیشه. این شخص اگر این حکم رو نپذیرفته به خاطر اینه که نه حدس زده نه در مجلس مذاکره و تعلیم نشسته و فکر کرده و استدلال کرده، لذا این حکم نیافته. پس علت این که این حکم انکار میکنه این نیستش که این حکم خدشه داره، بلکه اینه که خودش وسیله تحصیل این حکم پیدا نکرده. بنابراین اگر من اعتقاد به این حکم پیدا میکنم از انکار دیگران نباید بترسم. دقت کنید، انکار دیگران اعتقاد منو متزلزل نمیکنه. چرا؟ چون من میدونم که اون شخصی که داره انکار میکنه نه به خاطر ضعف این حکمه، بلکه به خاطر نقصی که در خودشه، یا حدس نزده یا استدلال نکرده. اگر اونم حدس میزده یا استدلال میکرد به این حکم میرسید. پس من که به اعتقاد به این حکم پیدا میکنم از انکار دیگران حراسی ندارم. فلو ان جاهدن جهد ازالک، اگر منکری انکار کرد این حکم را، به این جهت است که او لم یتولل اعتبار الموجب لقوت ذلك الحز، او در صدد اون کاری که باعث نیروی این حس میشه بر نیمده، مقدمات حس رو فراهم نکرده و لذا حس براش پیش نیمده. یا این یا علا سبیل المذاکره و استدلال و تعلیم و تعلم لم یتعت ان تحقق له ما تحقق عند الحادث، برای او حاصل نشده، میسر نشده که اون حکمی که محقق بشود پیش او، اون حکمی که محقق شده این در حادث، از راه استدلال هم به این حکم نرسیده، لذا حکم این کار میکنه، نه حدس به این حکم زده نه استدلال بر این حکم کرده، حکم این کار میکنه. پس انکار او نه به خاطر اینه که حکم خراب باشه، بلکه به خاطر اینکه او نقص داره، لذا انکار او ضرری به خلالی در اعتقاد من وارد نمیکنه. پس شخص حادث اعتقاد پیدا میکنه و از انکار دیگران هم از این اعتقادش دست بر نمیداره. مثل حکم بضا اینا، یعنی حکم اینا، این که نور قمر از نور شمس است، این رو از کجا به دست میاریم؟ لحیات تشکل نور فیه، لحیات تشکل نور فیه، به خاطر حیات شکلگیری نور در این قمر. یعنی میبینیم که در این قمر شکلگیری های مختلف میشه، گاهی هلاله، گاهی نصفش پیداست، گاهی تمامش پیداست، گاهی محاقه، تروی میشه، هلال میشه، بدر میشه، محاق میشه. تمام این حالات نشون میده که این نور مال خودش نیست، چون ما میبینیم که گاهی از اوقات این ماه بالاخره همش نصفش به طرف ماست، اما گاهی یه خطش روشنه. چرا این یه خطش روشنه اون بقیه روشن نیست؟ چون نور مال خودش نیست. اگه نور مال خودش بود اون بقیه‌اش هم روشن بود. نور مال کس؟ مال خورشیده. این چون اون یه خطش رو به طرف خورشیده، همون یه خطش روشنه، بقیه‌اش رو به خورشید نیست، روشن نیست. یا وقتی وارد سایه زمین میشه خسوف پیدا میکنه، میبینیم تاریک میشه. اگه نور مال خودش بود تاریک نمیشد، نور مال چیز دیگه است که این سایه مانع شده. بالاخره این حیاتی که پیدا میکنه، این اختلاف اشکالی که در نورش پدید میاد، نشون میده که این نور مال خودش نیست. چون این نور مال خودش بود، با توجه به اینکه همیشه نصفش به طرف ماست، باید همیشه نصفش روشن بود، در حالی که همیشه نصفش روشن نیست. گاهی خطی روشنه، گاهی نصفش روشنه، گاهی ربعش روشنه. و فیها، ما در تجربیات، در حدسیات احتیاج به مشاهده مکرر داشتیم. علاوه بر مشاهده مکرر، باید اون قیاس خفی رو هم داشته باشیم. البته قیاس خفی که در اینجا داریم با قیاس خفی که در مجربات داریم فرق میکنه، توضیح داده میشه بعدا انشاءالله. و فیها ایزن، در این حدسیات هم قوت و قیاسیتن، باید یک نیروی قیاس خفی در کار باشه که قیاس اون قیاس خفی این مشاهدات ما رو جمع کنه و یه حکم کلی صادر کنه. و هی این حدسیات شدیدت المناسبه للمجرباتن، خیلی مناسبت به مجربات دارن، چون که در مجربات هم همین دو عامل بوده که مشاهداته که قیاس خفی، در حدسیات هم همین دو عامله، یکی مشاهداته که قیاس خفی، اون تا قیاس خفیشون با هم اختلاف دارن. این یک معنا معنی دیگه میتونید بکنید، هیه یعنی این قیاس خفی که در حدسیات شدید المناسبه است با قیاس خفی که در مجرباته، اینم معنا میشه، ولی معنا اول بهتره. هیه یعنی اون حدسیات شدیدت المناسبه للمجربات، معنای دوم هیه یعنی این قیاس خفی، این قوه قیاسیه که در حدسیات شدیدت المناسبه است للمجربات، یعنی قیاس خفی که در مجرباته، هر دو جور میشه معنا کرد، معنی نداره. بحث امروزمون همینجا بحثی، منتها من از بحث صفحه 213 و 214 مطلبی بود که باید در جلسه گذشته میگفتم یادم رفت بگم. دو تا زمیر بود که گفتیم نسخه رو نگاه میکنیم میگیم، یکی خط سوم از صفحه 213، انفعال و مال نفس تحدث و حل قضیه. این همه نسخه ها تحدث ها داشت، تحدث هو نبود. زمیر به ظاهر باید مذکر باشه چون به انفعال برمیگرده، ولی مؤنث آورده شده به اعتبار نفس، عیبی نداره. انفعال نفسانی، چون انفعال نفسانی قضیه زمیر مؤنث آورده شده. زمیر دومی که داشتیم در صفحه 214 خط ششم بود، خط ششم بود، و ما یحتاج و فیهما الی کلیهما. فیهما در همه نسخه همین بود، بازم فرقی نمی‌کرد. یا باید بگیم فیهما زایده ما یحتاج و الی کلیهما، یعنی آنچه که احتیاج هست اون قضیه‌ای که احتیاج دارد به هر دو، یعنی هم به ذمیمه علل محکوم علیه، هم به معین للعقل. این رو اینجور معنی کنیم صافه، میتونیم فیه ما رو هم بگیم باشه، ما یحتاج و فیه ما، احتیاج قضیه‌ای که احتیاج دارد هم در محکوم علیهش هم در حکم عقلش، الا کلیه ما، به هر دو ذمیمه، هم به زمینه ای که به محکوم علیه بشه، هم به زمینه ای که به حکم عقل بشه. هر دو جور معنا کنید درسته، فیه ما رو زاید بگیرید درسته، ولی چون در نسخ همه فیه ما هست، این طور که معنا کردن بهتره. یعنی ما قضیه ای که احتیاج هست، احتیاج دارد در محکوم علیهش و در حکم عقلی که در اون قضیه میاد، احتیاج دارد الی کلیه ما، یعنی به هر دو زمینه، هم زمینه به محکوم علیه، هم زمینه به حکم عقل.